ساعت 8 شب در تهران. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست، من مهتاب وحیدی‌رات هستم با مشروع خبرهای این ساعت. حسن روحانی میگوید کشورهای دوست ایران هم در دوران تحریم و کرونا به کمک کشور نیامدند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید نوید افکاری به بند عبرت زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده است. سخنگوی وزارت بهداشت میگوید 1900 مورد جدید کرونا در ایران شناسایی شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در سخنانی در ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت که کشورهای دوست ایران در دوران تحریم و شیوع کرونا به کمک کشور نیامدند.
ما در این 7 ماه سختی هایی که این ویروس برای کشور ما به وجود آورد و ما در تحریم بودیم، هیچ کس نیامد به کمک ما. اینا که حالا دشمنان ما، اونا هم که دوست ما بودن، کشورهای دیگر، مثلا یک کشور دوست بیاد به ما بگه آقا من درسته اگر با شما مراوده بکنم، مراوده بانکی، مراوده غیر بانکی، آمریکا به من فشار میاره، اما چون زمان کرونا و سختی است، من روبرو آمریکا وامیستم، دل به دریا زدم، برای انسانیت میام با شما کار. این هم نشد.
حسن روحانی در سخنان خود مشخصاً از کشور خاصی نام نبرد، اما سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی در سالهای گذشته معطوف به روابط نزدیک با چین و روسیه بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی نیز بارها نسبت به برقراری روابط راهبردی با این دو کشور ابراز تمایل کردند. گزارش جدید گمرک چین نشان می‌دهد که واردات این کشور از ایران در 7 ماه سال جاری میلادی بیش از 60% کاهش داشته است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که نوید افکاری از متهمان اعتراض‌های 97 که به اعدام محکوم شده به بند عبرت زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده است. به گفته این نهاد حقوق بشری، حبیب و وحید افکاری، دو برادر نوید، نیز به بند ارشاد این زندان منتقل شدند. نوید افکاری کشتیگیر که در پی اعتراض‌های مرداد 97 بازداشت شد به 2 بار اعدام، 6.5 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. وحید و حبیب برادران او نیز هر یک به 54 و 27 سال زندان با شلاق محکوم شدند. برادران افکاری میگویند اعترافات گرفته شده از آنان برای اقرار به مشارکت در قتل یک مأمور امنیتی زیر فشار و شکنجه بوده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه از شناسایی حدود 1900 مورد جدید ابتلا به کرونا و جان باختن 110 بیمار در ایران طی 24 ساعت گذشته خبر داد. او مجموع بیماران مبتلا به کرونا را بیش از 384 هزار تن اعلام کرد و افزود که مجموع جان باختگان این بیماری به بیش از 22 هزار تن رسیده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند. آمار رسمی اعلام شده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی با تردیدهای جدی در ایران و جهان مواجه است. رئیس کل سازمان نظام پزشکی و شماری از نمایندگان مجلس از شروع سال تحصیلی در شرایطی که بسیاری از استانهای ایران در وضعیت قرمز و هشدار کرونا قرار دارند انتقاد کردند. محمد رضا ظفرقندی در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش نوشت که شروع سال تحصیلی موجب تعجب و نگرانی شدید خانواده‌ها و جامعه پزشکی شده است. او خواستار تجدید نظر در این تصمیم دولت شد. به گفته رئیس کل سازمان نظام پزشکی، اکثر کشورهایی که در کنترل بیماری کرونا شرایط بهتری از ایران دارند، هنوز درباره بازگشایی حضوری مدارس احتیاط می‌کنند. ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم بازگشایی مدارس را اقدامی شتاب زده خوانده و گفته است که وزیر آموزش و پرورش منتظر سوال و استیضاح باشد. گزارش‌ها از چند شهر ایران حاکی از تجمع بازنشستگان، مستمری بگیران و بازماندگان تأمین اجتماعی در روز شنبه است. بر اساس فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این تجمع‌ها در تهران، مشهد، عراق، تبریز، اهواز، رشت و شوش برگزار شدند. تعدادی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در تجمعی مقابل ساختمان تأمین اجتماعی در تهران به وضعیت معیشتی خود اعتراض کردند. بازنشستگان، مستمری بگیران و بازماندگان تأمین اجتماعی در سالیان اخیر بارها خواستار افزایش مستمری خود در مقایسه با افزایش شدید هزینه‌های زندگی شده و در این مورد تجمع‌هایی برگزار کردند. و شماره مبتلایان به کرونا در جهان تا روز شنبه به بیش از 26,670,000 تن رسید و شماره قربانیان نیز بیش از 874,000 نفر گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شماره مبتلایانی که بهبود یافتند به حدود 17,800,000 تن رسیده است. خب شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش میرسیم، اما در ادامه ازتون دعوت میکنم همراه رادیو فردا باشید و یک مستندی را بشنوید که همکارم رویا کریمی مجد اون رو تهیه کرده، با این توضیح که این شنیدن این مستند ممکن است برای همه شنونده ها مناسب نباشه و محتوای اون آزاردهنده باشه. بشنوید این مستند رو از همکارم رویا کریمی مجد.
متاسفانه مجبور بودم که روح خودم رو بفروشم، روح خودم رو بفروشم که بتونم زندگی خوبی رو برای خودم و بچه هم بذارم.
منم اعتماد کردم و دخترم رو فرستادم، نگو اون آقا هدف دیگه ای داشت و با دخترم رابطه برقرار کرد.
چشترون بود، مرد حیز بود، شروع کرد به مطلق انداختن از این افراد.
گفتم یعنی چی دوست باشیم؟ یعنی با هم رابطه داشته باشیم.
من اگه بچه هم مریض نمی شد، هرگز قبول نمی کردم سیغه اجباری اون آقا بشم.
به خاطر تامین هزینه های زندگی خودم و بچه هم به خواسته کسی که مسئول این کار بود تم بدم.
رئیسم وارد اتاقم شد و به زور به من تجاوز کرد.
خیلی سخت بود تصمیم گیری در مورد این مسئله و اینکه من واقعا چی کار باید بکنم با اون بچه هایی که من داشتم و هزینه هایی که داشتم.
دست های زمخت بر بدنشان کشیده می شود و نفس ها در گوششان می پیچد. تپش قلب نه از سر لذت که از هراس است، هراس مردی که حالا سکاندار زندگی پاره پاریان هاست. نه جرأت فریاد کشیدن دارند و نه پای فرار که زندگیشان، نان شبشان و چهار دیواری پناهشان بسته به مردی است که آنها را در اختیار دارد. بدن رنجورشان که دیگر طاقت فقر ندارد تن می‌دهد به خواسته های مردی که زندگیشان وابسته است به یک چرخش قلمش. یک امضا می‌تواند برای آنها نان شب شود و پناه روز. آنچه میشنوید روایت زندگی زنانی است که برای به دست آوردن ساده ترین حمایت های اجتماعی مجبور شدند تا به خواسته های مردانی تن دهند که زن را تنها موجودی برای تطمیع نیازهای جنسی خود می دانند. زنانی که در پی فراخوانی از سوی رادیو فردا داستان زندگیشان را با ما در میان گذاشتند و در مقابل تنها یک درخواست داشتند، صدایشان را تغییر دهیم تا مبادا همین سخنان هم محملی شود برای آزار دوباره، درخواستی مکرر و باز آنها بمانند و همه درهای بسته. با من رویا کریمی مجد همراه شدید. تنها، بی‌پناه و رها شده. نه قانون حمایتگر زنان سرپرست خانوار در ایران است و نه جامعه، نه سرپناهی دارند و نه تکیه‌گاهی. در هنگامه جوانی و شادمانیشان آنها را به خانه بخت فرستادند تا با لباس سفید بروند و با کفن سفید از آن بیرون آیند، اما زمانی که مرد آنکه قانون او را رئیس خانواده می‌خواند، تنهایشان بگذارد، همه درها به رویشان بسته است. روایت میترا را بشنویم، زنی که برای دریافت حمایت به یکی از سازمان‌ها مراجعه کرده بود.
من یه خانم 52 ساله هستم که 10 سال پیش شوهرم که آشپز بود از دست دادم. من صاحب 3 فرزند هستم. متاسفانه شوهرم تحت پوشش هیچ بیمه نبود و هیچ مستمری از جایی یا کمکی از جای ما نمی گرفتیم. بعد از فوت شوهرم من به عنوان نظافتچی تو خونه های مردم می رفتم و کار می کردم. گاهی اوقاتم تو میمونی ها و جشناشون علاوه بر نظافت کار آشپزی هم می کردم. ولی با وجود این متاسفانه هزینه زندگی اینقدر بالا بود که کفاف زندگی من و 3 بچه هامو نمی داد. همیشه هشتم گروه نو هم بود، می بایستی هی قرض می گرفتم.
در خانواده ای که در آن تنها مرد نانآور خانواده است، در نبود حمایت های اجتماعی از زنان، مرگ مرد می تواند سرنوشت چند خانواده را تغییر دهد. با این همه زنان تا در توان دارند تلاش می کنند تا نانی بر سر سفره خانواده کوچکشان بیاورند. زهرا از مرگ شوهر و زندگی با مادر همسرش می گوید.
من 38 سالمه، مادر یک پسر 7 ساله، با مادر شوهرم که 68 سالشه با هم زندگی میکنیم. شوهرم 4 سال پیش تو تصادف ماشین کشته شد. شوهرم مسافرکش بود. ما تو محله یاخشی آباد منطقه 16 تهران هستیم. توی خونه 5 متری که این خونه از پدر شوهرم مونده. با مادر شوهرم پسرم با هم زندگی میکنیم. شوهرم تک فرزند بود. خواهر برادر دیگه ندارم. حالا هم برای فوتش همه توی خونه هستیم. این خونه کلنگی و داغونه ولی ما راضیم، چون سخت بالا سرمون داریم، مستاجر نیستیم.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مرد رئیس خانواده محسوب می شود و در این میان علاوه بر به عهده داشتن تأمین هزینه های خانواده، ولایت قهری کودکان نیز بر عهده اوست. قانون مدنی جمهوری اسلامی همچنین اختیار تعیین مسکن را نیز بر عهده مرد می داند و در قبال اینها از جمله او حق تمکین زن را در اختیار دارد، حقی که برخی مردان آن را به زنان اطرافشان تعمیم می دهند. زنان همکار، زنان ارباب رجوع، آنها در قبال انجام وظیفهشان تمکین زن را توقع دارند.
من یه خانم سرپرست خانوارم، مادر 3 فرزندم. 3 سال پیش به خاطر نیاز مالی که داشتم برای گرفتن وام خود اشتغالی رفتم، ولی مجبور شدم به خاطر تأمین هزینه های زندگی خودم و بچه هام به خواسته کسی که مسئول این کار بود تن بدم تا بتونم وامم رو بگیرم. روزای خیلی بدی بود. ماها مورد سوء استفاده قرار گرفتم ولی نمیتونستم چیزی بگم. از یه طرف مورد تهدید قرار گرفتم، از یه طرفم از آبرو میترسیدم. مرسی که شما صدای من و زنان دیگه ای رو که مورد سوء استفاده قرار گرفتن و به گوش هم رسوندین.
با اینکه سازمان‌های زیادی ادعای حمایت از زنان سرپرست خانواده را دارند و برای ارائه حمایت به زنان قوانینی متعدد تعیین کرده‌اند، اما هیچ کس از قوانین نانوشته‌شان سخن نمی‌گوید. قوانینی که تا به آنها تن ندهی نمی‌توانی از حمایت برخوردار شوی. میترا زنی است که به این قوانین از سر اجبار تن داد.
توی یه خونه‌ای که می‌رفتم برای نظافت با یه خانمی آشنا شدم که این خانم بود. جریان زندگی منه که فهمید به من گفت من تو رو معرفی میکنم که به ستاد توانمندسازی زنان. اونجا زنان بی سرپرست رو تا یه حدودی کمک میکنم و منو اونجا معرفی کرد و من رفتم تشکیل پرونده دادم. این خانم به سفارش این خانم خیلی به دردم خورم. اونجا با یک آقایی که اسم آقای پرونده من زیر دست ایشون رفت و باید ایشون تایید میشد که آیا به من تعلق میگیره یا نه. اون اولش منو قردن به نظر آدم خوبی اومد و به من گفتش که باشه من کمکت میکنم. منم خوشحال بودم که میرم به این کمکم میکنه و یه خود. ولی همون موقع بود که من گفتش که من به این شرط بهت میدم که تو با من دوست باشی. من مثلا نفهمیدم، شوکه شدم. دوست باشیم یعنی چی؟ گفتم یعنی چی دوست باشیم؟ یعنی با هم رابطه داشته باشیم. و من بازم نمیفهمیدم منظورش چی که گفت.